از دفتر خاطرات یک سگ، اقتباس از نمایشنامه دمها نوشته خوز دونیبال ترجمه همایون نوراحمر. دو سگ به یکدیگر نزدیک می شوند. بعد از سلام و تعارف دمهای یکدیگر را بو می کشند، پاهایشان را بلند می کنند و می شاشند و بار دیگر همدیگر را بو می کشند. سگ اول: این کار را نکن، آدم ها دارند بد جوری ما را نگاه می کنند. سگ دوم: ما که کار بدی نمی کنیم. دنبو کشیدن اولین کاری بود که پدران و مادران ما به ما یاد دادند. سگ اول: خودت که می دانی آدم ها چه نوع جانوری هستند. وقتی آنها می بینند که دو سگ دمهای همدیگر را مو می کشند، ممکن است داد و فریاد کرده و ما را به فساد اخلاق متهم کنند. سگ دوم: فکر نمی کنم همه آدم ها بد باشند، آنها بهترین دوستان سگ ها هستند. سگ اول: به هر حال مواظب خودت باش و اینقدر دم مرا بو نکش. این روزها مردم از دیدن فیلم های سکسی به هیجان آمدند و فاسد شدند. سگ دوم: اما بو کشیدن بین سگ ها کار رایجی است. سگ اول: نه جلوی مردم. با اینکه ما بدون شیله و پیله دم هم دیگر را بو می کشیم، ولی آنها خیال می کنند که ما جای دیگرمان را بو می کشیم. سگ دوم: تو واقعا اینطوری فکر می کنی؟ سگ اول: خودت را به حماقت نزن. در این سن و سال تو باید فهمیده باشی که بیشتر آدم ها فقط به افکار خودشان توجه دارند. سگ دوم: انسان ها با رفتار ریاکارانه خودشان ما را فریب می دهند. آدم ها اول لخت به دنیا می آیند، بعد لباس می پوشند و آنگاه افسار گسیخته به این طرف و آن طرف می روند و سعی می کنند با هزاران حقه و نیرنگ همدیگر را لخت کنند. سگ اول: باید ما همدیگر را در خلوت بو بکشیم. سگ دوم: نه، این زنجیرها باید پاره شود. ما باید مقاومت کنیم و علت بو کشیدن دم همدیگر را برای آنها توضیح دهیم. آخر آدمهای باشعوری هم بین آنان وجود دارند. اگر ما دلیل این رسم و عادت خودمان را به آنها توضیح بدهیم، حداقل روشن فکران حرفهای ما را فهمیده و بقیه را وادار می کنند که حرفهای ما را بشنوند. سگ اول: روشن فکران را ولش کن. مردم از روشن فکران خیلی ندیدند و فکر می کنند آنها در به وجود آمدن مشکلات موجود در جامعه سهم به سزایی داشتند. سگ دوم: اینقدر بدبین نباش. تمام روشن فکران را نمی توان با یک چوب زد. سگ اول: تو فکر میکنی اجداد ما نمیخواستند از قید آدم ها آزاد شوند؟ سگ دوم: من دست از مبارزه بر نمیدارم. اگر نتوانیم آزادانه دم همدیگر را بو بکشیم، زندگی دیگر چه ارزشی دارد؟ توف بر این زندگی که در آن آزادی نباشد. سگ اول: انسان ها ما را خواهند کشت. مردم حقیقت سرشان نمیشود. سگ دوم: اگر قرار باشد از مرگ بترسیم، به هیچ جا نمیرسیم. نترس، به دنبال من بیا. بیا تا به بالای سکوی سخنرانی رفته و با مردم حرف بزنیم. سگ اول: ای آدم های آزاده و مهربان جهان، ما حرفی برای گفتن داریم. حقیقت این است که اشتباهی در تاریخ رخ داده است، زیرا هرگاه که ما دم یک دیگر را بو می کشیم، شما اندیشه بد در سر راه می دهید. سگ دوم با عصبانیت: البته ما قصد انجام کار گناهالودی را که شما در گذشته با خوردن سیب بهشت انجام دادید نداریم. شاید هزاران سال پیش وقتی سگها آزاد بودند، یعنی وقتی که ما هنوز تحت توجه مهربانی های ستمگرانه شماها قرار نگرفته بودیم. در اینجا سگ دوم به گوش سگ اول زمزمه می کند: اگر میخواهی از سیاست صحبت کنی باید کاملا آرام و متین باشی و الا مردم حرف تو را باور نمی کنند. سگ اول به حرفهای خود ادامه می دهد. داشتم می گفتم که هزاران سال پیش سگهای دنیا مجلس بزرگی به افتخار سگ ماده بسیار زیبایی به نام کلوپاترا برپا داشتند. تمام سگها دمهای خود را در جالباسی قرار داده و وارد جشن شدند. کلوپاترا سگ ماده زیبا و خوشاندامی که در قلب تمام مردان جا گرفته بود مورد حسادت سگهای ماده قرار گرفت. سگهای ماده پای مردان خود را گاز گرفتند و بر آنان چنگ زدند تا چشم از دیدن کلوپاترای زیبا برگیرند. اما این تلاش بیفایده بود. قوقای سگها رفته رفته بالا گرفت و بین آنها جنگ آغاز شد. نگهبانان وارد عمل شده و سگها مجبور شدند متفرق گشته و به سمت جالباسی هجوم آورده و با اولین دمی که به دستشان رسید آن را برداشته زوزه کشان فرار کنند. روز بعد همه سگها فهمیدند که هر کدامشان دمی را برداشتند که مال خودشان نبوده است، اما دیگر دیر شده بود. به خاطر همین هم است که امروزه شما میبینید سگهای بزرگ دمهای کوچک و سگهای کوچک دمهای بزرگ دارند. امیدوارم حالا برایتان آشکار شده باشد که چرا ما دمهای همدیگر را بو میکشیم. آری، ما قصد بدی نداریم، ما دنبال دمهای گمشده خود میگردیم. سگ اول: ما به حق خواستار استرداد دمهای من هستیم. هر سگی دم خودش را طالب است و به کمتر از آن هم قانع نیستیم. تا گرفتن حق من به قائله پایان نمی دهیم. برای گرفتن حق هیچ وقت دیر نیست و تمام سگهای دنیا باید با هم متحد شوند. در همین موقع صدای شلیک تیر شنیده شد. سگ دوم: زهی بر دمهای من. سگ اول: صدای تیر آدم هاست، صدای تیر بهترین دوستان من. ناگهان هر دو سگ مورد اصابت قرار گرفتند و نقشه زمین شدند و برای آخرین بار دم همدیگر را بو کشیدند. از دفتر خاطرات یک مرده: با وجودی که چند سالی است مرده ام ولی هنوز شناسنامه ام باطل نشده است. لابد خواهید پرسید چگونه فهمیدم. دو سه روز قبل تازه واردی را آوردند. وقتی درست دقت کردم دیدم حاجی یعقوب بقال محله خودمان است. از دیدنم تعجب کرد و پرسید: تو اینجا چه کار میکنی؟ کی مردی؟ گفتم مرگ من به طور تدریجی شروع شد تا اینکه چند سال قبل دیگر نفسم برید. گفت غیر ممکن است. من تا هفته پیش سهمیه روغن نباتی قند و شکرت را به خانوادت می دادم. دو ماه پیش هم شناسنامه شما را از برادرتان قرض کردم تا با آن رأی به صندوق بریزم. من فکر می کردم هنوز در زندان هستی. گفتم انسان باید سعی کند بعد از مرگش هم به طریقی مفید واقع شود. از مطلب دور نشویم. می دانم که قبل از همه دلتان می خواهد بدانید که در جهنم هستم و یا از بهشت با شما سخن می گویم. حقیقت این است که هنوز در صف نوبت هستم. نمی دانم کارمند کم دارند، کارنامه زندگیم به دستشان نرسیده و یا پرونده‌ام هنوز تکمیل نشده است. راستش خودم هم فکر نمی کردم که اینجا هم صف انتظار باشد. البته فکر نکنید که ناراحت هستم، نه، زیرا بیشتر عمرم را در صفها گذراندم. از صف خانه، نان، اتوبوس، پزشکان، مواد غذایی تا صف توالت. اصلا من توی صفها بزرگ شدم. در اینجا هم عجله ندارم تا تکلیفم روشن شود. تازه من فکر نمی کنم که حوریان باکره بهشت هم در انتظار من نشسته باشند، زیرا که اگر خدا مصلحت می دانست حوری باکره را وقتی که زنده بودم نصیبم میکرد. متاسفانه نکرد. خودم میدانم که جهنمی هستم ولی میترسم تا آن موقع که نوبت به ما برسد از بدشانسی جهنم هم پر شده باشد. حتما شما فکر میکنید دارم انتقاد میکنم. نه، زندگی بعد از مرگ هرچه باشد لااقل مشکلات زنده ها را ندارد. به عنوان مثال، نه کرایه منزل دارم، نه پول آب و برق، نه در فکر تهیه غذا، نه محتاج دکتر و دارو، نه کسی در فکر بلند کردن من است و نه من میخواهم کسی را بلند کنم. همه متحد و لباس هستیم و کسی را بر کسی برتری نیست. چون هیچ کس پول نقد به همراه ندارد، طبعا از رشوه دادن و رشوه گرفتن هم خبری نیست. شما که غریبه نیستید، من همیشه عاشق یک زندگی ساده و بی دغدغه بودم که حالا خدا نصیبم کرده است. ای کاش مرده به دنیا آمده بودم. دلم نمیخواد از زندگی مردگان تعریف کنم، چرا که میترسم مردم برای مردن عجله کنند و برای زندگی خود ارزش قائل نباشند. البته نترسیدن از مرگ نیز عوارض جانبی در بر دارد که از حوصله این خاطره خارج است. دلم میخواهد فقط بگویم که نگران حال مردگان خود نباشید و فکری به حال خودتان بکنید. در ضمن از ارسال هر گونه هدیه ما را معاف کنید، چرا که در اینجا چیزی بدان صورت احتیاج نداریم و آسایش مردگان کاملا فراهم شده است. هر روز یک عده تازه وارد به صف انتظار ما میپیوندند و عده دیگر که پروندهشان تکمیل شده به بهشت یا جهنم وارد میشوند. بنابراین تعدادمان هیچ وقت ثابت نیست. بعضی از این تازه واردها تنها میآیند و سراغ اجداد خود را میگیرند که طبعا آدرس دقیق در جهنم یا در بهشت در اختیارشان قرار داده می شود. یک عده دیگر هم با خانواده خود می آیند. چندی قبل یک مردی آمد پیش ما، یک هفته بعد همسرش به جمع ما پیوست. علتش را پرسیدیم، گفت بدون شوهرم زندگی لطفی نداشت. و بالاخره کسانی هم هستند که رفیق دوست هستند. این عده دوست دارند حتی به هنگام مردن هم دوستان و یا همسلول های خودشان را همراه داشته باشند. بعضی مواقع تازه واردها با بدن کبود می آیند. وقتی علتش را می پرسیم حقیقت را نمی گویند. خیال می کنند ما خریم. ما می دانیم که ایشان قبل از مرگشان زمین خورده و یا دست کسی به ایشان خورده است. نمی دانم شما زندان تشریف داشته اید یا نه. در فیلم ها دیدم که وقتی تازه واردی وارد زندان می شود، همه دوروبرش را می گیرند و طبعا اولین سوال این است که چرا اینجا آوردندت و سوال بعدی چقدر برایت بریدند. در بین مردگان هم یک همچین رسمی وجود دارد. اولین سوال مردگان از نورسیده ها این است که چطور آمدی، طبیعی یا مصنوعی. شب قبل 230 نفر را یک جا آوردند. می گفتند که عجل هواپیما باعث سقوط آن شده و تمام سرنشینان آن هم قربانی شدند. تازه واردها معمولا توی عالم خودشان هستند و بیشتر از مرگ وحشت دارند، ولی زود به محیط عادت می کنند. بعضی ها از کرده خود پشیمان و گروه دیگر به گذشته خود می بالند. شب قبل یک زن و شوهر را آورده بودند. طبق معمول علت مرگشان را پرسیدیم. گفتند که پروندهشان رفته به دادسرا، نتیجهش را بعد اعلام خواهند کرد. بعد اضافه کردند یک شب زمستان در اتاق نشیمن خود نشسته بودیم که در زدند. در را باز کردیم. دو جوان با سر و وضع بسیار مرتب با دست گل زیبا که همراه داشتند به عنوان میهمان وارد شدند. میهمان برای ما همیشه حبیب خداست. چایی و شیرینی تعارف کردیم، خوردند و بعد ما را کشتند و رفتند. ما فکر میکنیم اسرائیل آنها را فرستاده بود. شما که غریبه نیستید. اسرائیل بارها ما را به مرگ تهدید کرده بود، ولی هیچ وقت او را جدی نگرفته بودیم. جریان بدرقه دائمی خودشان را با آب و تاب شهر دادند و گفتند چقدر جمعیت برای تشییع جنازه ما آمده بود. باور کنید اکثر کسانی که برای ادای احترام به ما حضور به هم رسانده بودند برای من غریبه بودند. بعضی ها تشییع جنازه ما را بهانه کرده و می‌خواستند آن را به تظاهرات تبدیل کنند که پلیس اجازه نداد. البته همیشه اینطوری بوده. یک عده آدم فرصت طلب خواستند از آب گلالود ماهی بگیرند. این تازه واردها بعد اضافه کردند: آخرش هم ما نفهمیدیم چرا مردم گریه می کردند. آیا برای ما گریه می کردند یا به حال خودشان؟ راستی چقدر برای ما گل آوردند این عزیزان. اگر یک شاخه از آن گلها را وقتی زنده بودیم به دست خودمان می دادند بیشتر خوشحال می شدیم. ولی از اینکه مردم ما را به دوش خود راه می بردند شرمنده شدیم و واقعا امکان و فرصت آن را نداشتیم تا از تشکیل کنندگان تشکر کنیم. امیدواریم وقتی ایشان مردند و آمدند اینجا ما بتوانیم جبران محبتهایشان را بکنیم. در بین زندگان دعایی معمول است که می گویند خدا عمرتان بدهد. حالا می بینیم که این دعای خوبی نبود. مردم عمر طولانی بکنند که بیشتر زجر بکشند؟ مگر مرگ چه عیبی دارد؟ عمر اگر خوش نگذرد و با سلامتی، عزت و خدمت به هم نوعان همراه نباشد، یک روزش هم اضافی است. گاهی از شبها می نشینم و با خودم فکر می کنم. دلم به حال زنده ها می سوزد. تازگی ها به تنها چیزی که فکر می کنم و هنوز نتوانستم جوابی برایش پیدا کنم این است که هدف از زندگی چه بوده؟ این همه دوندگی ها، بیخوابی ها، تلاش ها، غم کشیدن ها، قصه خوردن ها، زیر بار این و آن رفتن ها، ستم کشیدن ها برای چه بود؟ و آن همه خیانت ها، دزدی ها، دروغ گفتن ها، شکنجه ها، توهین و بی احترامی به همدیگر و ده ها کثافت کاری های دیگر که انسان در طول عمرش مرتکب می شود به خاطر چه بود؟ همانطوری که تا به حال شنیده اید، به هنگام مرگ روح آدمی از وجودش بیرون می رود. کجا؟ معلوم نیست. یکی از هم قطارانم در اینجا که قبلا قصاب بود عقیده دارد که تعداد ارواح در دنیا همیشه ثابت است. یعنی وقتی عده‌ای می میرند یا کشته می شوند روحشان به انسانها یا جانوران دیگر منتقل می شود و از این جهت همیشه تعداد ارواح در دنیا ثابت بوده و بین ارواح جانوران و انسانها تعادل برقرار است. و درست به خاطر همین هم هست که یک دفعه زلزله یا جنگ بین ملتها در میفته و هزاران نفر ارواح خود را به نوزادان و یا جانوران دیگر منتقل می کنند تا آن تناسب برقرار شود. ولی من این فلسفه را قبول ندارم، زیرا که روح من ولکن من نیست. انگار روحم از وجودم بدش نمی آید. هر قدر به روحم اصرار بکنم که تنهایم گذاشته و دنبال سرنوشت خودش برود قبول نمی کند. روح من بد جوری به من عادت کرده است. همیشه دوروبر من مثل من سرگردان است. نمی دانم، شاید هم هیچ جاندار دیگری قبولش ندارد. راستش من هم به روحم عادت کرده بودم. بالاخره یک عمر من را تحمل کرده است و در بدبختی های زندگی همیشه با من بوده. از سرپرست مردگان یک مرخصی 24 ساعته خواستم تا به همراه روحم به زندگی سابق خودم برگردم و دوستان و دشمنان را از حقیقت مرگ آگاه سازم. اجازه ندادند. گفتند در مدتی که به پرونده شما رسیدگی می شود شما ممنوع الخروج هستید. ولی من فکر می کنم از آن ترسیدند که بروم و بر نگردم. متاسفانه سرپرست ما نمی داند که من به مردن خودم افتخار بکنم. ای کاش زودتر مرده بودم یا مرده متولد شده بودم. اما نه، اگر آنقدر در زندگی زجر نمی کشیدم حال قدر مردن را نمی دانستم. گاهی که حوصله‌ام سر می رود دزدکی به همراه روحم یک سری به زنده ها می زنیم. جالب این که من همه را میبینم، حرفهایشان را گوش میدهم. بدون ویزا و پاسپورت میتوانم به همه جای دنیا مسافرت کنم. متاسفانه هیچ کس مرا نمیبیند و صدای مرا نمیشنود. دیروز سری به منزل خودم زدم. بچه هایم چقدر بزرگ شدند. زن با وفای من زیر سرش بلند شده و دخترم چشم مرا دور دیده شبها دیر به منزل میآید. با خودم میگویم اگر دستم بهت برسد حسابت را میرسم پدر سوخته. بعدش با خودم فکر کردم که بگذار کیف کنند. طول عمر لذت بردن برای هر کسی در زندگی محدود است. تازگی ها وقتی روحم را صدا می زنم پیدایش نمی کنم. فکر می کنم شیطانی می کند و در غیاب من به جان جاندار دیگری حلول می نماید. در این صورت خودم مجبورم به تنهایی به خواب کسانی که دوست دارم بروم و تا موقعی که در خواب هستند با آنان هستم و وقتی هم که بیدار می شوند من هم بر می گردم به دنیای مردگان. گاهی هم دلم از تنهایی می گیرد. همش به این خوشم که عشق اول و آخرم روزی برای همیشه به دیدنم خواهد آمد و زندگی دوباره از نو شروع خواهیم کرد. یادم می آید وقتی با هم بودیم آنقدر احساس آرامش می کردم که گویی تازه از مادر متولد شدم. در اینجا می گویند که انسان امکان دارد زندگی دوباره داشته باشد ولی زمانش را نمی گویند. فکر می کنم منتظر هستند وقتی همه مردند این برنامه را به اجرا بگذارند. من تصمیم گرفتم اگر قرار باشد دوباره زنده شوم و دوباره در نقش یک انسان انجام وظیفه کنم فقط به خاطر خودم زندگی کنم و مواظب مادر، پدر، عشق اول و آخرم باشم. اینجا که من هستم در حقیقت دوراهی بین جهنم و بهشت است. جهنم و بهشت را میتوان با چشم دید. دیروز از میان میله های بهشت مادرم را دیدم. چقدر جوان و زیبا شده بود. از کاروبارم سوال کرد. گفتم دارم خاطره ای برای زنده ها می نویسم. گفت فرزندم حالا که مرده ای باز هم دست از این کارهایت بر نمی داری. آخر تو کی می خواهی آدم شوی؟ می ترسم نوشتن دوباره کار دستت بدهد. به هر صورت قبل از خداحافظی میخواستم یادآور شوم که از مردن نترسید. کیفیت زندگی به کمیت آن میچربد. سعی کنید در زندگی کوتاه خود برای اطرافیان و جامعه خود شخص مفیدی باشید تا دوستان و دشمنان از شما به خوبی یاد کنند. پول، ثروت و مقام در زندگی وسیله است، نه هدف. هدف انسان بودن است. هدف سنگی را از سر راه مردم برداشتن است. هدف درد مردم را دوا کردن است. هدف دوست داشتن است. کوشش کنید از زندگی کارنامه خوبی دریافت کنید. کارنامه خیلی مهم است. در اینجا از مردگان سوال می کنند در زندگی خود چه کار کردید. هرگز نمی پرسند که چه مقامی داشتید و یا چقدر پول و ثروت دارید. فراموش نکنید که در زندگی هر کاری بکنید و به هر راهی بروید آخرش به مرگ ختم می شود. کسانی که در زندگی به نوعی به مردم خدمت کردند و کارنامه خوبی دارند روحشان همیشه زنده است و حتی گذشت زمان و مرگ هم نمیتواند آنها را از خاطر مردم ببرد. سعی کنید یادگار خوبی از خود باقی بگذارید تا بعد از شما دوست و دشمن از شما به خوبی یاد کنند. در اینجا در جمع مردگان کسانی را می شناسم که با کشف خود هر روز درد هزاران بیمار در سراسر دنیا را تسکین می دهند و حتی آنان را از مرگ نجات می دهند. و یا شاعران و نویسندگانی در جمع مردگان وجود دارند که مردم از خواندن نوشته های ایشان که به یادگار گذاشتند لذت می برند. من شخصا به زندگی این گونه مردگان رشک می برم و فکر می کنم کلمه مرده در مورد این افراد صدق نمی کند. و بالاخره می خواستم به دوستان و دشمنان عزیزم بگویم که می دانم که همه شما را دیر یا زود در اینجا خواهم دید. تا آن موقع سوراخ سنبه های بهشت و جهنم را یاد گرفتم و نمی گذارم بهتان بد بگذرد. فقط یادتان نرود که در اینجا کارنامه زندگی تنها معرف شخصیت شماست. منتظر دیدارتان هستم. لطفاً زیاد طولش ندهید. توصیه های مهم: 1. اگر قصد مسافرت راه دور با یک ماشین کهنه دارید، همسرتان را در صندلی جلو بغل دست خودتان بنشانید. 2. در هیچ کشوری کارمند دولت نشوید. 3. توقع نداشته باشید بچه هایتان در زمان پیری و ناتوانی دست شما را بگیرند. 4. برای ازدواج عجله جایز نیست. 5. تا زنده هستید دست پدر و مادرتان را ول نکنید. 6. بدون عشق و امید زندگی نکنید. 7. لذت زندگی را در کمک به انسانهای دیگر بیابید. 8. در جوانی با شیطان همخانه نشوید تا بچه هایتان آواره نشوند. 9. به خاطر احترام به خودتان به کسی بی‌ادبی نکنید. 10. اگر به کسی مهربانی کردید انتظار عوض نداشته باشید. 11. محبت کسانی را که به شما کمک کردند تا روی پای خودتان بایستید فراموش نکنید. 12. زیبایی انسانها را در زیر پوست آنها جستجو کنید. 13. به دوستان خود قرض ندهید تا بر تعداد دشمنانتان افزوده نشود. 14. اگر دانا هستید به نادانی خود اقرار کنید. 15. به خاطر همرنگ شدن با مردم، مردم را رنگ نکنید. 16. اگر عاشق هستید و میخواهید همیشه عاشق بمانید، با معشوقتان ازدواج نکنید. 17. دوران غربت، بیپولی، پیری و همسر نااهلداری را جزء عمر حساب نکنید. 18. اگر میخواهید بچه دار شوید، هر چه زودتر بهتر. در پیری به فکر بچه دار شدن افتادن نه به نفع بچه و نه به نفع شماست. 19. به امید ثروتمند شدن دنبال درس و مشق نروید. 20. از همسر جدیدتان که به سن بچه شماست انتظار محبت، فداکاری و پاک دامنی نداشته باشید. 21. کوچکی کنید تا بزرگ شوید. 22. برای ثروتمند شدن باید حقه بازی و دوز و کلک یاد گرفت. 23. در جوانی اشتباه نکنید تا در پیری پشیمان نشوید. 24. از قدرت، کرامت و رحمت خدای بزرگ غافل نباشید که گدا را کاخ نشین و ماشید مرسدس بنز ضد گلوله را نصیب خرسوار می کند. 25. از کوتاهی عمر غافل نباشید که زندگی یک میهمانی است. 26. از لحاظ روحی خودتان را برای روزهای پیری آماده کنید و دوران کهولت را با آغوش باز استقبال کنید تا افسردگی هم به دردها، ناتوانیها و گرفتاریهای پیری اضافه نشود. 27. هیچ کس و هیچ چیز دائمی نیست و از هیچ کس انتظار مهر و محبت دائمی و بلاعوض نداشته باشید. توضیح: هیچ کس شامل بستگان درجه اول و دوم شما هم هست. 28. تا زمانی که زنده هستید عادت تنفس کردن را ترک نکنید که ترک آن موجب مرگ است. 29. خطرناکترین دشمن شما با شما غریبه نیست و شاید هم با خود شما در یک خانه زندگی می کند. 30. تا پیر نشدید شریک جرمی برای خودتان پیدا کنید. 31. روشن فکر نشوید تا عمر طبیعی کنید. 32. اگر به کسی نیکی یا بدی کردید مطمئن باشید که حاصل عمل خودتان را در همین دنیا خواهید دید. 33. در کنار غمها و غصه ها و برای مبارزه با سختی های زندگی باید خندیدن یاد گرفت و همینطور مهربانی، عشق ورزیدن و دوست داشتن را هم باید تمرین کرد. دوست داشتن یک هنر است و امیدوارم شما یک هنرمند باشید. سخن آخر: از تمام دوستان و دشمنان عزیزم که به ترتیب دست و پای مرا گرفتند و تا امروز توانستند مرا تحمل کنند ممنونم. خدا عوضشان بدهد. از ویرایشگران این کتاب و دوستان دانشمندم جناب آقای دکتر محمود کویر، خانم روبابه جراح نژاد و شادروان مصطفی شهابی که در تهیه این کتاب مرا یاری و تشویق کردند صمیمانه تشکر می کنم. از دوست و معلم بسیار عزیزم شادروان مصطفی شهابی ممنونم که شریک تنهاییم بود و بهترین همدمم در غربت. یادم رفت قبل از آخرین خداحافظی از او بپرسم که بی دوست چگونه میتوان به زندگی لبخند زد. از کسی که دستم را گرفت تا روی پای خود بایستم فداکاری، دوستی، مهربانی و عشق را از من هیچ وقت مضایقه نکرد خیلی ممنون هستم. از فرزندم پاول پوریان سپاسگزارم که فرصت نوشتن را به من داد. با این حال پسرم عقیده دارد به زبان فارسی نوشتن وقت تلف کردن است. از آقایان سپهر و مسعود فیروزآبادی در انتشارات آرش تشکر می کنم. در تهیه این کتاب از منابع ذیل استفاده شده است. انشا و نویسندگی تألیف احمد احمدی کتاب فروشی باستان مشهد. این کتاب را دوست و معلم بسیار نازنین شادروان مصطفی شهابی به من هدیه داده بود. کلیات عبید زاکانی، پرویز عطابکی، حاجی آقا و افسانه آفرینش، صادق هدایت. پوریان، تابستان 1999 میلادی، 1378 هجری شمسی.